ساعت 16 4 بعد از ظهر به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزیر خارجه آمریکا در دیدار با محمد جواد ظریف گفت تحریم‌های کنونی باقی خواهد ماند. مهدی کروبی تحت نظارت ماموران امنیتی به منزل شخصی خود منتقل شد. و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز یکشنبه امروز مبارزات انتخاباتیشان را آغاز کردند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در دیدار با محمد جواد ظریف گفت آمریکا به اجرای تحریم‌های کنونی علیه ایران ادامه خواهد داد. این دیدار روز یکشنبه و در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان صورت گرفت. در همین حال وزارت خارجه ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد دیدار جان کری و محمد جواد ظریف فقط درباره مذاکرات هسته‌ای بوده و به گفته این وزارتخانه هر گونه خبرسازی درباره محتوای این دیدار دقیق نیست و مورد تایید وزارت خارجه نیز نیست. دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا در آستانه دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای ایران که قرار است 29 بهمن در وین برگزار شود انجام شده است. اما در آخرین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ عصر امروز به وقت ایران در شهر مونیخ برگزار شد و در این نشست یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کارل بیلت وزیر خارجه سوئد و کریس مورفی نماینده کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم حضور داشتند. این نشست اختصاصاً به موضوع ایران پرداخت و با پرسش حاضران در نشست از شرکت کنندگان پنل به پایان رسید. همکارم هانا کاویانی که در این نشست حضور داشته الان روی خط تلفنی ماست و از او میپرسم که چی گذشت در آنجا. هانا به ما بگو که چه خبر حضور آقای یوکیو آمانو در پنل و همچنین نماینده کمیته روابط خارجی سنای آمریکا بیانگر این مطلب بود که این نشست قطعاً با موضوع پرونده هسته‌ای ایران دنبال میشه. دقیقاً چه چیزهایی در این مسئله و در این رابطه مطرح شدن؟
بله، من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. نشست ایران نشست یکی مونده به آخر در کنفرانس امنیتی مونیخ خود، هم اکنون صحبت‌های وزیر دفاع اسرائیل در جریان هست. در یک پنل تک نفره به پرسش و پاسخ می‌پردازه و نشست امنیتی مونیخ پرونده 50مش بسته میشه. در نشستی که درباره ایران برگزار شد، همونطور که گفتی، مشخصاً برنامه هسته‌ای ایران و گفتگوهای هسته‌ای و مذاکراتی که در جریان هست مهمترین موضوعی بود که بر اون تاکید شد، خصوصا با حضور یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آقای آمانو اشاره کرد که اون فعالیت‌هایی که ایران به آژانس اعلام کرده و آژانس اونها رو مورد بررسی قرار داده، مشخص هستش که صلح‌آمیز است. مشکل آژانس فعالیت‌هایی هستش که ایران به آژانس اعلام نکرده و اجازه دسترسی نداده و خواستار همکاری ایران در این زمینه شد. همچنین یوکیو آمانو گفتش که شش قدم ایران که بر مبنای توافق ایران و آژانس بوده کامل شده و قرار هستش که در دیدار آینده که 6 روز دیگر بین نمایندگان ایران و آژانس برگزار میشه برای قدم‌های دوم برنامه ریزی بشه و مذاکره بشه.
حالا در خبری که قبل از گفتگو با تو من برای شنوندگان خوندم، بحث صحبت امروز، ملاقات امروز وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه آمریکا بود، صحبت‌های مطرح شد و وزارت خارجه ایران نسبت به این قضیه واکنش نشون داده و گفته که خبرهایی که بیرون اومده همش مورد تایید وزارت خارجه ایران نیست. دقیقاً جزئیات این مسئله چی هست؟
بله، این یک خبر که رویترز گزارش داده بود مبنی بر صحبت وزیر خارجه آمریکا درباره تحریم که به نقل از یک مقامی که از وزارت خارجه آمریکا نامش فاش نشده بود که آمریکا به ادامه تحریم هایی که هم اکنون در جریان هست ادامه میده، خبرهای منتشر شده بود مبنی بر اینکه وزیر خارجه آمریکا درباره پرونده 2 ایرانی آمریکایی که در زندان هستند در ایران و همچنین یک آمریکایی که مفقود شده پس از ورود به ایران سالها پیش صحبت کرده. اما باید بگم که اینها رو خبرنگاران گفتن، حال وزارت خارجه آمریکا میگه که اینها رو حقیقت نداره و تنها صحبت درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده. اگر که برگردیم به نشستی که درباره ایران بوده، بعد اشاره بکنم که محمد جواد ظریف هم گفتش که در این نشست این تحریم ها نبوده که ایران رو امروز در مونیخ به این شکل میبینید شما و این انتخابات و تصمیم مردم ایران بوده که رابطه سازنده‌ای با دنیا داشته باشن و این رابطه سازنده رو ایران از همسایه‌های خودش شروع کرده. همچنین آقای ظریف صحبتی درباره مسئله حقوق بشر کرد در پاسخ به سوال کلاودیا هود از حزب سبزهای آلمان درباره مسئله داخل ایران و مسئله حقوق بشر، گفتش که به هر حال مسئله حقوق بشر مسئله ای هستش که در داخل ایران باید بر سر اون تفاهم داخلی وجود داشته باشه. به بحث حقوق شهروندی اشاره کرد که آقای روحانی در حال پیش بردنش هست و همچنین گفتش که احتیاج به صحبت در این زمینه هست اگر که خانم اشتون سفری به تهران داشته باشه. اونطوری که اعلام شده در آینده نزدیک، آقای ظریف گفتش که ایران استقبال میکنه که در این باره با رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا در تهران در این زمینه هم گفتگو بکنه. همچنین محمد جواد ظریف به بحث راکتور تهران اشاره کرد، راکتوری که بخشی از برنامه اتم برای صلح بود و توسط آمریکا در ایران ساخته شده بود و گفتش که اگر که این سوخت رو به ما ندادن، این ما بودیم که نمیخواستیم بریم گدایی سوخت بکنیم و به همین جهت ایران تصمیم گرفت که از دانشمندان خودش برای ساختن این راکتور و پیش بردن فعالیتش ادامه بده. در این حال یوکی آمانو هم درباره راکتور تهران گفتش که این راکتور در چارچوب فعالیت‌های صلح‌آمیز هست و بحث پلونیوم که یکی از تحلیلگران بریتانیایی درباره اون پرسید، آقای آمانو گفتش که ما همچنان به کنترل کردن وضعیت تولید پلونیوم در راکتور تهران ادامه میدیم به دلیل اینکه این ماده میتونه خاصیت دوگانه داشته باشه و به صورت هم صلح‌آمیز و هم غیر صلح‌آمیز استفاده بشه.
بله، حالا در این نشست، البته وقتمون خیلی کمه، در این نشست درباره نقش ایران در بحران سوریه هم سخن رفت، چی مطرح شد و پاسخ آقای ظریف چی بود؟
بله، آقای ظریف همچنان موضع ایران رو تکرار کردن، مبنی بر اینکه ایران خواستار آتش‌بس در سوریه هستش و گفت ایران در حال همچنان مذاکره کردن در این زمینه هست، سفارت ایران در دمشق در این زمینه همچنان فعال هست. اما محمد جواد ظریف تاکید کرد که این طرف مقابل هستش که باید در این زمینه فعالیت بکنه و گفتش که کسایی که در سوریه علیه حکومت بشار اسد دارن جنگی مسلحانه میکنن کسانی نیستن که در مذاکرات صلح برای سوریه در ژنو حضور داشتند. همچنین باید اشاره بکنم که عضو کمیته سیاست خارجی سنای آمریکا هم که در این نشست حاضر بود درباره تحریم ها صحبت کرد و گفتش که میتونه بگه که تحریم هایی که قرار بود در سنای آمریکا مطرح بشه، تحریم های بیشتر علیه ایران، این موضوع متوقف شده و اینکه در این باره صحبت نخواهد شد. و اونطوری که کارل بیت وزیر خارجه سوئد این نشست رو جمع‌بندی کرد در یک پیام توییتری، این بود که به نظر میاد طرفین همگی موافق این موضوع هستن که باید به پیشبرد دیپلماسی فرصت داد.
بله، هانا، کلام آخر، این که امروز آخرین روز نشست بود، آیا در ادامه اتفاق خاصی قرار بیفته در این کنفرانس؟
بله، در دقایق پیش رو یک بیانیه پایانی برای کنفرانس امنیتی مونیخ صادر خواهد شد و پس از اون این کنفرانس پروندهش بسته خواهد شد. مطمئنا در بخش‌های خبری بعدی شنوندگان رادیو فردا در این زمینه بیشتر خواهند شنید.
بله، ممنون. هانا کاویانی همکارم از مونیخ گزارش می‌داد از آخرین روز نشست کنفرانس امنیتی مونیخ. و در ادامه، به گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، از روز یکشنبه صفای طولانی در برابر فروشگاه‌ها برای دریافت سبد کالایی دولت شکل گرفته و سرپرستان خانوارهای ایرانی مشمول برای دریافت سبد کالای حمایتی در صفهایی که حدود 300 تا 400 نفر در آن ایستادند منتظر دریافت سبد کالایی خود شدند. جزئیات بیشتر از همکارم فریدون زرنگار بشنویم.
از روز یکشنبه توزیع سبد کالایی میان مشمولین و مستحقین دریافت این سبد آغاز شد. بهمن حاج علی، مدیر اجرایی سبد کالایی، به خبرگزاری اینلا میگوید گروه شهروندان مستحق دریافت سبد کالایی از سوی فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شدند. به گفته مدیر اجرایی سبد کالایی، از روز یکشنبه به مدت 15 روز به مشمولین این سبد عرضه می شود و در صورتی که همه مشمولین این سبد را دریافت نکنند، زمان ارائه آن تمدید خواهد شد. تحویل یک سبد کالایی اقدامی است که وعده آن را حسن روحانی، رئیس جمهوری، در گزارش 100 روزه کار خود داده بود.
البته یک اقدامی که هم دولت امسال برای اقشار کم درآمد انجام خواهد داد. ما انشالله برای اقشار کم درآمد جامعه تا پایان سال 2 بسته کالایی رو انشالله به مردم تقدیم خواهیم کرد. کارمندای دولت اقشار کم درآمد برای اینکه تا پایان سال در کنار البته اون یارانه رو دست نمیزنیم، در کنار اون برای اقشار کم درآمد هم انشالله در 2 نوبت 2 تا بسته کالایی مد نظر قرار میگیره.
به گزارش ایسنا سبد کالایی دولت شامل 10 کیلوگرم برنج هندی، 2 بسته پنیر بسته‌بندی شده به میزان 400 گرم، 24 عدد تخم مرغ بسته‌بندی شده، 2 بطری 810 گرمی روغن مایع و 2 قطعه مرغ منجمد در حدود 4 کیلوگرم است. بر پایه متن اطلاعیه شماره 1 وزارت صنعت معدن و تجارت، تنها سرپرستان خانوارهای مشمول دریافت این سبد هستند که درآمد ماهانه آنان زیر 500 هزار تومان باشد. همین محدودیت باعث حذف بخش وسیعی از کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان تأمین اجتماعی از دریافت این سبد کالا شده است. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، میپرسم چه ارزیابی میتوان از تقسیم سبد کالای مجانی میان بخشی از شهروندان داشت؟ ژاله وفا:
عرض کنم اولین چیزی که این سبد کالایی نشان میده این دایره و وسعت تعداد شهروندان ایرانی است که متاسفانه در سایه سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در نظام ولایت فقیه به زیر خط فقر رفتن، که حتی دولت احساس کنه طبقاتی هستند که نیازمند این سبد کالایی، اونم با این مقدار کم مواد غذایی است. این در واقع چیزی رو که نشان میده افلاس نظام در برنامه ریزی صحیح. ببینید، ما از ایران صحبت میکنیم، کشور ایران با ویژگی‌هاش، ایرانی که بر روی دریای عظیم نفت و گازه، در واقع اگر سیاست‌های درستی اتخاذ میشد که درآمدش در جهت سرمایه گذاری به کار برده میشد، یکی از ثروتمندترین کشورهای آسیا میشد. ولی در نظام ولایت فقیه ما میبینیم 600 میلیارد دلار به گفته خود مسئولین نظام از درآمدهای ارزی سهم مافیا میشه و رانتی شده که مافیا به جیب زده. از دید من بیشتر جنبه تبلیغاتیش برای دولت مهمه که بگه من با وجود کسر بودجه سبد کالایی هم به مردم دادم.
اما این اقدام دولت از نظر اقتصادی چه اهمیت و تأثیری میتواند داشته باشد؟ ژاله وفا:
تأثیر اقتصادی سیاست کوپونی و سبد کالایی این است که قشرهایی برای مدت بسیار کوتاهی بعضی از نیازمندی‌های غذاییشون تأمین میشه. بله، از نقطه نظر اقتصادی اگه میخواید تأثیر بذارید، تأثیر به غیر از این که جامعه نیازمندتر میشه و روز به روز خود رو ناتوانتر میبینه و دستش به طرف دولت دراز است، تأثیر اقتصادیش به شکل منفی در معیشت روزانه مردم. اگر شرایط تولیدی تقویت بشه در ایران که مردم معیشت خود را از طریق کار خود به اصطلاح توانایی های خود تامین کنن، این اثر اقتصادیش هم کوتاه مدت هم میان مدت هم دراز مدت بسیار بسیار مثبته. این شیوهی که اتخاذ شده به نظر من شیوه گداپروری و مردم رو به اصطلاح چشم به راه کمک دولت کردن و ضررهای بسیار بسیار زیادی هم از نظر سیاسی هم اجتماعی و هم اقتصادی برای آینده ایران داره.
ابوالفضل فتح اللهی نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی به خبرگزاری ایلنا گفته است نمیتوان حقوق 500 هزار تومانی را ملاکی برای واگذاری سبد کالایی کارگران قرار داد، زیرا بسیاری از کارگران پایه حقوقهای زیر 500 هزار تومان دارند، اما برای تأمین هزینه‌های خود مجبور میشوند روزانه تا 12 ساعت کار کنند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. و اما دو خبر کوتاه. اینکه محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی روز شنبه اعلام کرد که پدرش پس از 3 سال حبس خانگی در خانه امن وزارت اطلاعات در تهران به منزل شخصیش منتقل شده است. محمد تقی کروبی در صفحه فیسبوک خود نوشت که مهدی کروبی همراه با نیروهای امنیتی و با همان ضوابط امنیتی به منزل شخصیش در جماران تهران منتقل شده است. و خبر آخر اینکه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز یکشنبه امروز مبارزات انتخاباتی خود را آغاز کردند. همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی، کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به کاندیداها هشدار داده که خلاف اصول انتخابات عمل نکنند. شنوندگان گرامی، این بود این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. تا 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما خواهم کرد.